دفاع مقدس.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و محترم، خوبان همیشه همراه، در این نوبت از ویژه برنامه نقطه عطف در محضر یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس، یعنی امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری هستیم که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. امیر سیاری سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که دعوت نقطه عطف رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب شما. سلامتی، موفقیت و سرافرازی همه را از درگاه خداوند بزرگ خواهانم.
بسیار متشکرم.
من هم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر سیاری، فرمایید که اهمیت پرداختن به 8 سال دفاع مقدس از چه جهات و ابعادی قابل تصور هست و به عبارت دیگه چرا ما باید به دفاع مقدس و مقوله 8 سال جنگ بپردازیم؟
به نظرم مسئله دفاع مقدس مسئله بسیار بزرگی بوده که در زمان انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده. زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه و به دنبال ساماندهی و سازماندهی ارکانهای انقلاب هست، دشمن ما با برداشتی که داشته فکر میکنه که ما در موضع ضعیف قرار گرفتیم و اون به خاطر اینکه با آمالها و آرزوهای دیرینش رسیدگی برسد، میاد یک حمله بسیار ناجوان مردانه رو علیه انقلاب و کشور ایران آغاز میکنه با اهدافی که کاملا مشخص است. اول میخواسته جلوگیری کنه از رشد انقلاب، جلوگیری کنه از پیشرفت انقلاب، جلوگیری کنه از صادر شدن انقلاب، با تفکر این که ممکن از انقلاب از طریق نیروی نظامی و عرض کنم جنگ و خونریزی میخواد پیشروی کنه. اون فکر نمیکرد که انقلاب ما از راه مغزها صادر شد، از راه دلها صادر میشد. آمد با کمک و حمایت کشورهایی که او را پشتیبانی کردند وارد یه چنین برهه‌ای شد و یک جنگ کاملا ناخواسته را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. اما ببینید این تحمیل کرد چه اتفاقی توی کشور افتاد. میخوام زیربنا این رو عرض بکنم که اهمیت پرداختن به چقدر مهمه. وقتی که این حمله آغاز شد، خب همه فکر میکردن که ما در مقابل چنین حمله ناتوانیم و نمیتونیم جواب دشمن رو بدیم. شاید خیلی ها تحت تاثیر قرار گرفته بودن که نمیتونیم جواب بدیم. اما بزرگمرد تاریخ انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که دیوانه ای سنگی را در چای انداخته است، بروید و سر جای خود بنشانید. این جمله باعث میشه که مردم یه روحیه عظیمی میگیرن که اتفاق نیفتاده، جنگی شده، باید رفت و متجاوز رو سر جای خودش چیکار کرد؟ نشون. چند روز میگذره، امام میفرمایند که جنگ جنگ است و عزت شرف ما در گره و همین مبارزات است. این اثر میگذره توی همه مردم که پس عزت و شرف ما در دفاع از حق است، در دفاع از عزت و شرف و ناموس و دین و همه این هاست، پس باید پای کار بود، پس باید رفت مردانه جنگید. بعد حساب میکردن که چه میشود چه نمیشود. امام فرمودن اگر این جنگ 20 سالم طول بکشد ما ایستاده. یعنی یه خط کلی رو مشخص کردن که ملت دنبال این باشه، این رو دنبال کنید. خب همه وارد میشن، نیروهای مسلح وارد میشه، پیروزی های بزرگی به دست میاد. همون اوایل که ما موفق میشیم که جلو پیشروی دشمن رو بگیریم، اونو در جای خودش بنشونیم، متوقفش کنیم و آماده بشیم برای اینکه آنچه که در مرزهای ما جلو آماده است ازش پس بگیریم و رو تنبیه کنیم. خب این عملیات ها به مرور زمان آغاز میشه، چند ماه و چند ماه و چند ماه میریم و بالاخره پس از 8 سال دفاع مقدس به اینجا میرسیم که اون دشمنی که سراپا مسلح با پشتیبانی اکثر کشورهای شرقی و غربی آماده وارد یک عرصه شده است که اون اهداف رو دنبال بکند و الان به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیده است، برگشته و مزمحل شده، در جایگاهی قرار گرفته و دنبال راهکار دیگری داره میگرده و جمهوری اسلامی ایران و اون رو به عنوان متجاوز شناختن و جمهوری اسلامی ایران پیروز شده در همه این عرصه ها. 8 سال تلاش کرده، چه عزیزانی از ما آمدند و در خطوط مقدم جبهه و در دیگر جاها جنگیدند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند و درخت انقلاب را با خون خودشون آبیاری کردند و خانواده معظم شهدا و جانبازان پای کار هستند. و خب اینها اتفاقی نبوده که به همین رادیفش ازش گذشت، که اینها چیزی که باید برای همه نسلها گفته بشود. همه بدانند که ما برای چی در مقابل همه بدانند دشمن برای چی به ما تجاوز کرد، اهدافش چه بود. همه نسلها باید بدانند چگونه ما در مقابل دشمن ایستادیم، با چه انگیزه هایی در مقابل دشمن ایستادیم، چگونه مقاومت کردیم، تجهیزات اون از کجا آوردیم، چه کشورهای اونا رو پشتیبانی میکردن، چه کشورهای ما رو پشتیبانی میکردن، ما چه داشتیم اونا چه داشتن، چگونه شد که حق بر باطل پیروز شد، او که به ما تجاوز کرد الان کجاست، او کشورش در چه وضعیتی است، پیروزی ما دلایلش چیست، انگیزه های ما چیست، رویه حاکم بر 8 سال دفاع مقدس چطوری بود، چی بود که جوانی مملکت جانش رو در طبق اخلاص میگذاشت میمد تو صحنه و من برای به فرمان امام در این جبهه میجنگم و شهید میشم، چی بود که دانشجوی ما دانشگاه رو رها میکرد میگفت دانشگاه در جبهه است بری اونجا. اینا همه ارزشه، به طرق مختلف باید گفته بشود، باید در برنامه‌های هنری، در برنامه‌های گفتگوها، در عرض شود که فیلم‌ها، در هر چیزی زنده به هر طریق ممکن باید به این پرداخته بشود و کار به جایی برسد که مردم یا نسل فعلی بدانند که نسل‌های گذشته چگونه مردانه جنگیدند و در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کردند. به نظر من دلیل این که ما باید به این مسائل بپردازیم، شاید بعضیا بگن بابا جنگ شد تمام شد رها کنید، نه جنگ شد تمام شد رها کنید نیست، این چیزیست که در سابقه در تاریخ ملت در ذهن مردم در دنیا نقش‌هایی داشتیم، ما باید همیشه ازش یاد کنیم و همه بدانند که ما چگونه این کشور رو حفظ کردیم. جنگی که بعد از 200 سال بالاخره این به قول ما رو هر موقع جنگ شد در طول این 2 قرن یه تیکه از جمهوری اسلامی ایران رفت و از کشور ایران رفت، اما فقط در زمان عمر با برکت انقلاب جمهوری اسلامی ایران از که دفاع جنگ شده به ما تجاوز کردن، 8 سال دفاع مقدس بوده، اما قیرادی از خاک جمهوری اسلامی ایران زیر پای دشمن نیست و ما پیروز جنگ قلمداد شدیم و ثابت کردیم که حرفمون برحق، این باید معلوم باشه. این جایگاه جایگاهی بسیار عزیزیست و باید این رو حفظ کنیم.
بله خیلی متشکرم امیر سیاری. از فرهنگ‌های حاکم بر فضای جبهه و جنگ، فضای 8 سال دفاع مقدس، ارزش‌ها و در واقع زیبایی‌های اون که همیشه ما جوان‌ترها بیشتر فقط شنیدیم برامون بگید و همیشه حسرتشو خوردیم اما به چشم خودمون ندیدیم، ولی خب شما که از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستید و خودتون به چشم خودتون اون لحظات ناب رو دیدید، برامون بگید، در خدمت شماست.
واقعا ارزش‌های حاکم بر جامعه و ارزش‌هایی که انقلاب برای ما به وجود آورد باعث شد که فرهنگ بسیار زیبایی در جبهه‌های جنگ حاکم باشد، فرهنگی که ریشه در ارزش‌ها داشت. این ریشه‌ای که این فرهنگ در ارزش‌ها داشت باعث شد این همه زیبایی به وجود بیاره. زمانی که هر کسی که احساس می‌کرد می‌تواند در جبهه‌های حق علیه باطل خدمتی انجام بده، داوطلبانه در عرصه حاضر میشه. نمیگم تنها جوانان، نه، ما پیرمرد داشتیم که 70-80 سنش بود، میگم من چایی که میتونم درست کنم که، در خدمت رزمندگان که میتونم باشم که، کفش رزمندگان که میتونم جفت کنم که، کفش که میتونم واکس بزنم که، غذا که میتونم تقسیم کنم که، ظرف که میتونم بشورم که، همش که تیراندازی و دویدن و خیسین خیز رفتن نیست که، این کاری کی باید انجام بده؟ انجام میده. همه خواهران ما، همه بانوانی که تو این کشور زندگی میکنن، اینها چگونه پای کار بودن؟ مگه قرار بود اینها بیان تیربار بگیرن در خط مقدم روبروی دشمن بجنگن؟ ما که اجازه نمیدادیم که مردان این جامعه مگه مرده بودن؟ نه، زنان بودن، اما هر کاری از دادشون برمی اومد. مگر همه این اقدامات فرهنگی، اقدامات تبلیغی، اقدامات پشتیبانی، همه این اقدامات پشتیبانی در ابعاد مختلف توسط خانم‌ها انجام نشد؟ اینا بر چه مبنایی بودن پای کار؟ یه فرهنگی حاکم بود در جامعه که ریشه‌اش در ارزش‌ها بود. ارزش‌ها چی میگفت؟ میگفت باید از انقلاب دفاع کنی، باید از دین دفاع کنی، باید از ناموس دفاع کنی، باید از حق دفاع کنی. درست شد؟ خیلی، باید فرمان امام در منطقه حضور داشته باشی. بنابراین میبینی جوانش 17 ساله میاد در صحنه، جانش رو در کف دستش میگذاره، میگه من حاضرم بجنگم، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب پس میبینی که این فرهنگ باعث میشه که ما چگونه جبههامون رو تغذیه میکنیم و در مقابل اون دشمنی که این همه سلاح مهم ما داره میستیم. این فرهنگ باعث میشه که از ارزش ها گرفته شده دیگه. جوانای کمتر از سن 16-17 سالگی بهشون اجازه نمیدادن برن جبهه، میومدن دست میبردن تو شناسنامه هاشون به هر طریقی ممکن. شما بعضی از خاطراتشون الان توی سیما و رادیو پخش میکنین خودتون که میگه من چه راههایی انجام دادم، میدادم که مثلا فرض بفرمایید که منو ببینن قدم بلنده، کفش چجوری میپوشیدم که قدم بلندتر باشه. واقعا اتفاقا میفته. اینا نشونه چیه؟ مگه آدم میخواد بره جلو گلوله؟ انگیزه ای داره. خب کیه جوان 16-17 ساله میخوام برم شهید بشم، این چرا این حرفو میزنه؟ خب میدونه گلوله میخوره، آدم کشته میشه، از دنیا میره. اما اون به ارزش هاش پی برده، به اون فرهنگ باشه که به این ارزش ها پی ببره که بدونه که شهادت چیز دیگری است و میاد میره دنبال شهادت. خب این در مورد حضور تو جبهه. ساخت و سازها، ما مثلا تو مهندسی نیروهای مسلح مگه توان داشت این همه اقدام انجام بده؟ اما یه کسانی آمدن به عنوان سنگرسازان بی سنگر، جهادگران آمدن پای کار، رانندگان خودروهاشون برداشتن آمدن پای کار. چگونه؟ همین در طبق اخلاص، برای اینکه به دینشون کمک کرده باشن، به ملتشون کمک کرده باشن، از ناموسشون دفاع کرده باشن. خب زن و مرد و همه اقشار مختلف میبینید که آمدن پای کار و این کارو دارن دنبال میکنن. اینها فرهنگه، اینها ارزشه و اینا خوب است که عرض میکنم نسل‌ها همه بدانن. باور کنید که من احساس میکنم که نمیشه اون جو رو، هر چقدرم کار کنیم نمیتونیم اونجوری که اون بود نشون بدیم. همیشه هم آرزو میکنیم هیچ‌وقت اتفاق دیگه نیفته. خب واقعا اگه ما نمیتونیم همه اون ارزش‌ها و همه اون فرهنگ‌های حاکم بر جبهه‌ها و دفاع و مقدس و ملت و مردم، اگر نمیتونیم همه رو نشون بدیم، بیایم بنز تشنگی باید چشید، یعنی تا اونجا که میشه این رو به نسل‌ها منتقل بکنیم که ما چگونه میستیم، چگونه تو دهن دشمن زدیم، که فکر نکنن نمیشود، میشود. کافیست که اعتقادت بالا باشه، اعتماد نفست بالا باشه، معنویت داشته باشی، پایت محکم باشه، دنیایی فکر نکنی. اینو باعث میشه پاش بیستی. و الان هم لازمه دیگه، هر موقعی که دشمن ضعیف باشه به شما حمله میکنن. پس همین الان هم باید جوانای ما، بعضی سوال میکنن که الان اگر دفاع مقدس اتفاقی بیفته آیا این جوانایی که الان هستن میتونن مثل اون موقع مثلا در صحنه ها حضور داشته باشن؟ ما میگیم چرا نمیتونن، بلکه بهتر هم میتونن.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر سیاری. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم و در خدمت حضرت عالی هستیم و شنوندگان عزیز و محترم برنامه نقطه عطف. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان با ویژه برنامه نقطه عطف در محضر امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. صحبت‌های ابتدایی ایشون رو شنیدیم و ازتون دعوت می‌کنم در ادامه گفتگو با ما همراه باشید. جناب سیاری، اولین ورود خودتون به فضای جبهه و جنگ رو یادتون میاد و داستانش رو برام بگید؟
بله، ما به جنگ وارد به جنگ قبل از جنگ کار نداریم. اولین ورودی ما به جنگ ترتیبش اینجوری بود که ما در خرمشهر مستقر بودیم، حالا جنگ اتفاق نیفته بود. در مقابل اون ناامنی هایی که در استان خوزستان بود، ما چون نیرو دریایی بودیم، پایگاهی در خرمشهر داشتیم، اونجا مستقر بودیم و به قول معروف شناسایی مرزها و اینها رو انجام میدادیم و اطلاع رسانی میکنیم، کارهای نظامی خودمون رو در اونجا انجام میدادیم. به ما ابلاغ کردن که یک گوران از تکاوران دریایی، من عضوی از تکاوران دریایی بودم، یک گوران از تکاوران دریایی از خرمشهر جدا بشه و بیاد منجیل. ماموریت نمیدونستیم چیه. ما مثلا 27 یا 28 شهریور ما بود که حرکت کردیم، آمدیم اهواز و با قطار آمدیم تهران و از تهران رفتیم منجیل. 59 27 و 28 شهریور 59 که 31 شهریور حمله آغاز شد دیگه، ما آمدیم منجیل. به منجیل ما گفتن که سازماندهی کنید، باید بروید در جزایر مستقر بشید. سوال کردیم که خب جزایر کدام؟ گفتن جزایر ابو موسی، تون بزرگ تون به کوچک. علت؟ مثلا علت این بود که اون موقعی خاطرتون باشه یک بحثایی هم رژیم صدام در ارتباط با بحث جزایر مطرح کرده بود. برید اونجا در مورد حفاظت و دفاع از جزایر. ما آماده شدیم. به نظرم میاد که روز 31 شهریور ما بود، دقیقا همون روز بود دیگه که حمله کردن به ما. ما صبح از منجیل حرکت کردیم، آمدیم در فرودگاه مهرآباد. در فرودگاه مهرآباد سوار بر هواپیماهای 303 نیرو هوایی شدیم که از اونجا پرواز کنیم برای بندر عباس و از اون طریق بریم در جزایر مستقر بشیم. ما وارد هواپیمای 303 نشستیم که بمباران فرودگاه را توسط هواپیمای عراقی در اونجا دیدیم. این ورود ما به صحنه جنگ بود که ترکشای هم به هواپیما خورد و بعد ما تازه برای اولین بار بمباران دشمنی را دیده بودیم. درست ها را تو آموزشامون تمرینات هواپیمای خودمون را دیده بودیم، اما اونجور نبود که ترکش به ما نزدیک بشه. صحنه واقعی رو ما دیدیم و هر شبت که هواپیمامون رو عوض کردند و خیلی سریع ما حرکت کردیم، رفتیم ابو موسی، رفتیم بندر عباس و بلافاصله شبانه ما رو با نیروبار منتقل کردن به جزایر. اما فکر میکنم که 10-12 ساعت تو جزایر بودیم که بلافاصله ما رو برگردوندن دوباره بندر عباس و حالا ماجراش دیگه کجا رفت.
درست. چند سالتون بود اون موقع آقای سیاری؟
25 سال. بله.
و قشنگترین و سختترین خاطراتتون از 8 سال دفاع مقدس رو هم برامون میگید؟
من فکر میکنم که من سختترین زمانی که تو دفاع مقدس بهم گذشت صبح روز 4 آبان ماه 1359 بود. ساعت به نظرم میاد 4 صبح بود.
بله.
که ما مجبور شدیم از عرض رودخانه کارون در خرمشهر عبور بکنیم و به شرق رودخانه بیاییم، یعنی اون قسمت خرمشهر رو رژیم بعثی اشغال کرد. من نمیتونم بگم که چه حالی ما داشتیم، ولی اینو میدونم که 24 ساعت گریه میکردیم. به هر کدوم از همرزمان ما که همراه ما بودن وقتی که ما از عرض این رودخانه بنا به دستور آمدیم این ور رودخانه، ما اصلا راضی نبودیم بیم. فرماندهمون الان هست، ازش بپرسید، جناب ناخدا صمدی هست، ازش بپرسید که موقعی که ما فقط این خیابون لبشت دستمون بود، دیگه هیچی نداشتیم، همین خیابون لبشت بودیم، اما به ما میگفتن برید اون ور رودخانه، ما بودو نمیریم، ما همینجا میمانیم میجنگیم تا کشته بشیم، ولی عرض رودخانه رو اونور نمیریم که بعد مثلا بگن عقب نشینی شد یا فلان شد. ولی خب چون دستور بود و منطقی هم بود، چون دیگه ما جایی نداشتیم، فقط یه خیابون لبشت ما نگه داشته بودیم، آمدیم این ور رودخانه. باور کنید تا 24 ساعت همه گریه میکردن، نمیدونستن جلو، نمیتونم دیگه نگاه کنن که مثلا این اتفاق، در حالی که ما دشمن ما میخواست، حالا ما حرکات بزرگی انجام دادیم و ما ادعا میکنیم که ما دشمن رو در خرمشهر شکست دادیم. دلیلش میدونی چیه؟ دشمن ما میخواست یک صبح تا ظهر یا یه روز تا شب خرمشهر رو بگیره و بعد میخواست 3 روز خوزستان رو بگیره. برنامه‌اش این بود دیگه، هدف گذارش این بود، راهبردش این بود، و بعد میخواست روز هفتم بیاد این میدان آزادی مصاحبه کنه، اعلام کرده بودن. اما وقتی میاد مرد شرمچه تو خرمشهر چقدر راهه؟ 15 کیلومتر. جاده خاکی هم بودی، راحت میتونه ظرف 1 ساعت با خود راهش برسه دیگه، تا شب هم خرمشهر رو تصرف کنه. چی شد که 34 روز ماند اونجا؟ 34 روز این جوانای خود خرمشهر و تکاوران دریایی و نیروهای مردمی که اونجا حضور داشتن و همه بودن و دست به دست هم دادن، 31 روز کردن به 34 روز با چقدر تلفاتی بو وارد کردن. ما ادعا میکنیم که ما راهبرد دشمن را در خرمشهر شکست دادیم، چون دیگه اون نتونست 3 روزه خرمشهر بگیره که هیچی، تا آخر عمرش هم ندونست، نتونست میدان آزادی رو ببینه که تا آخر عمرش هم ندونست. ما راهبرد دشمن رو اونجا شکست دادیم. اما من تلخترین صحنه‌ای که یادم میاد توی جنگ اون بود، و شیرین‌ترین لحظه‌ای که در دفاع مقدس داشتم زمانی بود که به نظرم ساعت 4 صبح روز 3 خرداد ماه بود که من از همون محل وارد خرمشهر شدم. بله. و رفتیم اون ور، اون موقع 4 آبان آمدیم این ور نشستیم گریه کردیم، رفتیم اون ور نماز شکر به جای آوردیم که آرزوی دیرینه ما خلاصه به لطف خداوند به دیدیم که تونستیم آنچه که اونها اشغال کرده بودن رو با اقتدار و سربلندی پس بگیریم، با توجه به این که ادعامون همینه که راهبرد دشمن رو ما در حماسه خرمشهر شکست دادیم. اگه او تونسته بود یک روز خرمشهر بگیره، سه روز خوزستان و هفت روز تهران، که چیزی نمیمان. وقتی شما راهبرد یک نیروی رو شکست میدی، فکرش رو مختل میکنی، دیگه او تو فکر تغییر تاکتیک، دیگه فهمید که هر بیشه گمان مبرک خالی است.
انشالله. خیلی متشکرم امیر سیاری از اینکه لطف فرمودید و امروز وقتتون رو به ما و شنوندگان عزیز و محترم اختصاص دادید. برای حضرت عالی و همه مجموعه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
همچنین.
خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزارم که با این نوبت از ویژه برنامه نقطه عطف با ما همراه بودید. این برنامه را تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و تا فرصت دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم، از محضر یکایک که شما بزرگواران مرخص بشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان فرمودند خدمات مؤمنانه ای را که در آستانه ماه رمضان شروع شد باید رشد پیدا بکنه، سعی بشه نیازمندی از قلم نیفته. موج دوم هم از قربان تا قدیر آغاز شده و گروه های جهادی تلاش میکنن که این کمک ها رو جمع‌آوری بکنن تا به دست نیازمندان و محرومین برسه. لذا یک فرصت هست برای همه ما که در کار خیر شرکت بکنیم، خدمات مؤمنانه ارائه بدیم و تلاش بکنیم که توشه‌ای برای آخرتمون برگیریم. بسیاری از هموطنانمون ممکنه در این برهه از زمان که مشکلات ناشی از ویروس کرونا جهانگیر شده، به هر حال با مشکلات مالی روبرو بشن و لازم هست ما اهتمام داشته باشیم به امور دیگر.